بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، صفحه 59، سطر اول. فإن لم یکن ذلک لازما طبیعیا فهو عارض بعد الامر الطبیعی، فما کان یرا انه یکون ان لم یعرض هذا العارض. بعضی ها برای توجیه سکون زمین این چنین گفته بودند که زمین کره ایست مجوف که درونش و جوفش پر از هواست، و چنین کره مجوفی رو که درونش پر هواست خداوند روی آب قرار داده. همونطور که اگر مشکی رو پر هوا کنیم و روی آب قرار بدیم فرو نمیره، این زمینم که پر هوا شده تو آب فرو نمیره و همچنان ساکن میمونه. این توجیهشون بود برای سکون زمین. ابن سینا دو تا اشکال بر این قول وارد میکنه. یه اشکال خوندیم و تمام شد، دیگه تکرارش لازم نیست. اشکال دومی که دیروز مقدارش خونده شد و باقیشو میخوام امروز بخونیم این بود که چه چیزی این هوا رو توی زمین داخل کرده و چه چیزی زمین رو مجوف آفریده، چه عاملی باعث شده که زمین کره مجوف باشد و چه عاملی هوا رو در درون زمین و در جوف زمین وارد کرده. این سوالی بود که مطرح شد. اگر کسی ادعا می کرد که لازم زمین بودن مجوف بودن است و لازم زمین یا لازمه هوا این است که در جوف زمین باشد، یعنی لازمه زمینی که شامل هوا باشه، لازمه هوا اینی که درون زمین بره، از طرف زمین میگیم لازمه زمینی که بر هوا مشتمل باشه، از طرف هوا میگیم لازمه هوا اینی که نفوذ کنه تو زمین و در جوف زمین قرار بگیره. اگه کسی اینطور بگه لازمه یه این هاست، لازمه هم سبب نمیخواد، خود همون ملزوم سببه. اگه کسی اینو بگه اینو باطل میکنیم به بیانات که دیروز گفتیم. پس روشن شد که لازمه زمین مستدیر بودن و اشتباه گفتم، لازمه زمین مجوف بودن نیست. دیروز روشن شد و روشن شد که لازمه هوایی نیست که مشتمل نفوذ در زمین بکنه و لازمه زمینی نیست که مشتمل بر هوا باشه. اینا روشن شد، معلوم شد که شما لازم نیست. خب توجه کنید، مطلب رو جمع کنید. تا حالا ثابت شد که مجوف بودن زمین یا مشتمل بودنش بر هوا جز لوازم زمین نیست، لازم طبیعی برای زمین نیست که سبب نخواهد، بلکه یه امر عارضه. امر عارض علت میخواد، اگر علتش حاصل شود عارض میشود، اگر علتش حاصل نشود عارض نمیشود. چون عارض بعد از معروضه، پس مرتبه این عارض می شود بعد از مرتبه زمین و قهرن اون علت این عارض هم مرتبهش میشه بعد از مرتبه زمین، چون وقتی علت میاد، علت عارض میاد، عارض رو با خودش میاره. حالا که قرار شد عارض بعد از معروض باشه، اون علت هم که عارض رو میاره اونم باید بعد از معروض باشه. پس لازم میاد زمین در مرتبه ای این عارض رو نداشته باشه، در اون مرتبه ای که علت برای این عارض هنوز حاصل نشده و این عارض رو بر زمین وارد نکرده، در اون مرتبه زمین این عارض رو نداشته باشه. روشنه دیگه. اگر این عارض لازم زمین بود، منفک از زمین نمیشد، خب همیشه زمین این عارض رو داشت. از اولی که خداوند این زمین رو آفریده بود این عارض هم همراهش بود، ولی الان قرار شد که این عوارض لازم زمین نباشند، عوارض غیر لازم باشند. عوارض غیر لازم سبب میخواد، سببش هم عرض کردم، چون عارض بعد از معروضه سبب هم باید بعد از معروض باشه. بنابراین زمین در یک مرتبه اون عارض رو نداره. حالا سوال میشه که در اون وقتی که این عارض نبود زمین چه حالتی داشت؟ حرکت میکرد یا ساکن بود؟ این عارض که حاصل شد که اشتمال زمین بر هواست، زمین رو ثابت کرد، زمین رو ساکن کرد. قبل از اینکه این عارض بیا چی؟ ببینید بیان کردم که قبلی درست کردم برای زمین، قبلی درست کردم که در اون قبل این عارض رو نداشت. این عارض منشأ سکون بود. این عارض یعنی مجوف بودن زمین یک، مشتمل بودنش بر هوا دو. این میشه عارض. این عارض مایه سکون زمین شد. حالا بیان کردیم که قبل از این که این عارض بیاد زمین خالی از این عارض بود، چون این عوارض لازم نبودن، زمین خالی بود. حالا سوال ما اینه که اون وقتی که زمین از این عارض خالی بود، این عارضی که مسکن زمینه و زمین رو ساکن میکنه، وقتی که هنوز این عارض نیامده بود زمین چی کار میکرد؟ حرکت میکرد یا ساکن بود؟ یکی از این دوتا رو شما بگید. اگه بگید ساکن بود ایراد میکنیم، اگه بگید حرکت کرد حرکت میکرد بازم ایراد میکنیم. حرفو اینطوری باطل میکنیم. توجه کردید ما اشکال دوم رو از دیروز شروع کردیم، تموم نشده بود. من دیروز آخر بحثم اشاره کردم که اشکال تموم نشده. حالا تتمه اشکال دیشون میگه، با این تتمه اشکال تکمیل شد. یعنی بعد از این که ثابت کرد که مجوف بودن زمین یک، مشتمل بودنش بر هوا دو، لازم زمین نیست و میتونه از زمین منفک بشه، بل زیرا که عارض زمینه، بیان کرد که در اون مرتبه اشاره کرد یا توضیح ادامه داد که در اون مرتبه‌ای که زمین این عارض رو نداشته چه حالت داشته. این عارض باعث سکون زمین شد. وقتی این عارض نبود زمین چی کار میکرد؟ حرکت میکرد در سکون. اگر بگید حرکت میکرد اشکال میکنیم، اگر بگید ساکن بود اشکال میکنیم، که این اشکال حرکت و اشکال سکون من انشالله بعدا عرض میکنم. فعلا این قسمت از عبارتو که مطلبشو گفتم تطبیق کنم. بله؟ عرض میشه عرض مفارق دیگه. وقتی لازم نشد میشه مفارق دیگه. عرض وقتی لازم نشد میشه مفارق. ما ثابت کردیم که مجوف بودن زمین و مشتمل بودنش بر هوا لازم زمین نیست. دیروز ثابت کردیم. اگر لازم زمین نیست پس میشه عارض. عارض که شد این مباحث پیش میاد که قبل از عروض این عارض زمین چه میکردی؟ صفحه 59 این سطر اول. فعین لم یکن زالکه لازمن طبیعیان. زالک رو توجه کنید به کجا برمیگرده. زالک یعنی مجوف بودن یک، مشتمل بر هوا بودن دو. در کتاب های خطی که من دارم در یکیشون زالک رو اینطور معنا کرده، یعنی حبوط ان معدن الهوا، یعنی حبوط ان معدن الهوا. این شاید تفسیر درستی باشه ولی تفسیر کاملی نیست، اصلا شاید نادرست هم باشه. بر فرض بتونیم توجیهش کنیم تفسیر خوبی قرارش نمیده. لازمه یه این حبوط ان معدن الهوا اگر لازم طبیعی برای زمین نباشه، این که مسلم لازم طبیعی برای زمین هست، اینو ما رد نکردیم لازم طبیعی بودنش که از هوا حبوط کنه، این لازم طبیعی زمین هست. ذالک رو به این نباید اشاره بگیریم. البته ممکنه توجیه کنیم بگیم مثلا مشتمل بر هوا بودن، یه جوری توجیهش کنم. البته من نتونستم توجیه کنم، ذالک رو من بر نمیگردونم به اونی که این معشی برگردونده، ذالک رو اینطور معنا میکنم که عرض کردم فعلا یکون ذالک یعنی مجوف بودن یک، مشتمل بر هوا بودن دو. اگر این لازم طبیعی نبود لل ارز پسر طبیعیان لل ارز رو میمیسیم، البته تو این نسخه نیستم ولی میمیسیم فعلا یکون ذالک یعنی مجوف بودن و مشتمل بر هوا بودن لازمن طبیعیان لل ارز. اگر این لازم طبیعی زمین نبود میشه عارض زمین، عارض که شد میشه مؤخر، مؤخر که شد زمین مرتبه پیدا میکنه که خالی از این عارضه. حالا سوال میشه که اگر این عارض نبود زمین خالی از این عارض بود، برای زمین چه اتفاقی میفتد؟ این سوال ماست. فعلا یکون ذالک اگر این مجوف بودن و مشتمل بر هوا بودن لازم طبیعی زمین نباشد، فهوبه برمیگرده به همونی که ذالک اشاره میکنه، یعنی مجوف بودن یک، مشتمل بر هوا بودن دو، عارضون بعد الامر طبیعی، بعد از اینکه امر طبیعی حاصل شد، این زمین ذاتش محقق شد که یه امر طبیعی است، بعد از اینکه ذات زمین که یه امر طبیعی است حاصل شد، این عارض برش عارض میشه. پس زمین مرتبه ذات دارد که در اون مرتبه این عارض رو ندارد، بعدم مرتبه عروض دارد که در اون مرتبه این عارض رو پیدا میکند، بنابراین در مرتبه سابقه این عارض رو نداره. حالا سوال ما اینه که در همون مرتبه سابقه که این عارض رو نداره زمین چه حالتی داره؟ فما کان یرا انه یکون ان لم یعرض هذا العارض. ما مای استفهامیه است، یکون هم تام است، ضمیر انه یکون هم برمیگرده به همین مای استفهامیه. چه چیزی خواهیم دید، چه چیزی دیده می شود که اون چیز تحقق پیدا کند اگر این عارض نبود؟ اگر این عارض نبود چه چیزی تحقق پیدا می شد؟ فما کان یرا، چه چیزی دیده می شد که انه اون چیز یکون یعنی یتحقق، چه چیزی محقق می شد اگر این عارض نبود؟ یعنی اون وقتی که این عارض نبود، در اون مرتبه که این عارض نبود، چه اتفاقی برای زمین می افتاد؟ وقوفون او حرکتون، کتاب ما داره او وقوفون، در یه نسخه او نداریم، از اون دو نسخه که دست منه، در یه نسخه او نداریم، در یه نسخه که تصحیح شده او بوده، او رو پاک کرده، پیداست او رو تراشیده و حتماً هم باید تراشیده بشه. او در اینجا مزاحم شما، باید خطش بزنید. این وقوفون او حرکتون تفسیر و تفصیل اون ماست، مای استفهامیه. فما کان یرا، چه چیزی اتفاق می افتاد اگر این عارض نبود؟ اون چه چیز رو بیان میکنه؟ یعنی هل وقوفون او حرکتون، شاید ابوقوفون بوده. ابوقوفون میدونید همزه داره پشتش هم باب وقوفه، شخصی ابوقوفون رو او خونده، بعدم وقوف رو وقوف خونده، یعنی باب دو بار خونده، شاید اینطوری بوده. ابوقوفون او حرکتون، این خوبه که بگیم ابوقوفون بوده، ولی او درست نیست در رسوله. یا باید هیچی نباشه بگیم وقوفون او حرکتون، حالت استفهام بگیریم که اینو تفسیر بگیریم برای مای استفهامیه، یا نه اون مای استفهامیه است، اینجا که داریم تفسیرش میکنیم با همزه استفهامیه بیاریمش، هر دوش خوبه. ولی او درست نیست در رسوله. اونی که اتفاق میفته ابوقوفون، آیا زمین متوقف میشود؟ حیث الارض فی حیث حیث مکانی، یعنی در همون مکانی که زمین تو اون مکانه همونجا وای میسه، در وقتی که این عارض نیامده، این عارضی که منشأ سکون زمینه هنوز نیامده، آیا زمین همون جایی که هست وای میسه؟ او حرکتون یه حرکت میکنه، بالاخره یکی از این دو کارو خواهد کرد دیگه، زمین یا ساکن یا متحرک. اون وقتی که این عارض نداره، در اون مرتبه که این عارض نیست، اگر بگید ساکن میمونه، میگه خب اگه ساکن میمونه احتیاج به این عارض نداره، چون این عارض شما آوردین که زمین رو ساکنش کنید، گفتید زمین تو خالیه، اون خالیش هم پر هواست، اون زمین مثل یه مشکی که پر هوا شده باشه رو آب انداخته شده و ساکن میمونه. اگه شما دارید قبل از این عارض زمین رو ساکن قرار میدید، دیگه برای سکون زمین احتیاج به این عارض ندارید. خب زمین قبل از اینم که این عارض بیاد ساکن بود، حالا که این عارض آمده ساکن بود، پس این عارض اصلا لغو بهش احتیاجی نداره. این لحظه هست که بگید که زمین قبل از عروض این عارض ساکن بوده. اما اگه بگید قبل از عروض عارض حرکت میکرده، باز سوال داریم، سوال بعدا مطرح میکنیم. فعین کان وقوفون، یعنی اگر اون حالتی که زمین قبل از عروض این عارض داشت وقوف بود، کان تام است، لذا وقوفون ما مرفوع میخونیم، در کان زمین قائل نمیشه. فعین کان یعنی قبل از اون عروض تحقق وقوفون، قبل از اون عروض عارض وقوف تحقق داشت. فإن کان وقوف قبل هذا سبب، اگر قبل از این سبب، یعنی قبل از این سببی که شما گفتید، هذا سبب یعنی هذا العارض، قبل از این عارضی که شما گفتید، قبل از این مجفف بودن زمین و مشتمل بر هوا بودن زمین که شما گفتید، اگر قبل از این وقوفی بود و زمین ساکن بود، اشکال ما اینه که فبل حاجت الی هذا سبب، چه احتیاجی به این سبب داشتید تا با این سبب زمین رو ساکن کنید؟ زمین که قبل از این سبب ساکن بود، احتیاج به عروض این سبب نبود. هذا سبب است، یعنی هذا العارض که سبب سکون است. یه دفعه میگه هذا العارض، توجه به اون سبب سکون بودنش نداره. یه دفعه میگه هذا سبب، توجه به سبب سکون بودنش داره. و این کان حرکتون، ولی اگر قبل از این قبل از عروض این عارض حرکت مطرح بود، سوال ما اینه، زمین داشت حرکت میکرد، هوا آمد رفت تو جوفش و او رو ساکنش کرد. زمین قبل از عروض این عارض داشت حرکت میکرد، ولی الان به قول اینا ساکنه، اینا این گروه میگن الان ساکنه، اول حرکت میکرد الان ساکنه. خب چه عاملی باعث شد که ساکن بشه؟ میگن هیچی، هوا رفت داخل زمین و زمین مثل مشک پر باد شد، رو آب قرار گرفت، حرکت نکرد. اگر اون زمین رو هوا پر نمی کرد، مثل مشکی بود که مثلا هوا توش نباشه، خب این مشک احتمال داشت بره پایین، زمین هم میتونست بره پایین، داشت حرکت میکرد، داشت میره پایین. خدا توش هوا کرد، یعنی بادش کرد، و این رو آب مود و ساکن شد. و سؤال اینه، اولا چطوری هوا نفوذ کرد؟ مگه زمین سوراخ داشت؟ مگه زمین شکاف داشت؟ زمین که اطرافش همه بسته بود، به قول شما یه کره توخالی بود، ولی جدارش کاملا کیپ بود، چطور هوا تونست به تو؟ این سؤال اول. سوال دوم، حرکتش چگونه بود؟ دبرانی بود یا داشت فرو میرفت تو آب؟ حرکت مستقیم میکرد میرفت پایین، یا حرکت مستقیم میکرد میرفت بالا، یا نه حرکت دبرانی میکرد درخوش میچرخید؟ چه نوع حرکتی بود؟ اینو باید تبیین کنید. سوال سوم، به چه طرف میرفت؟ به چه غایت حرکت میکرد؟ مقصدش کجا بود؟ هیچ اتصال رو داریم؟ هیچ کدام هم شانده که اینجا بکنید. یه قولی گفتید که هیچ از خصوصیات چی نمیتونید بیان کنید. و این کان حرکتون، اگر اون چه که قبل از عروض این عارض برای زمین حاصل بود حرکت بود. سه تا سوال مطرح میکنم. سوال اول، فکیف جاءت القوة الهوائية فنفذت فیه و اقامت بود، چگونه قوه هوایی آمد، یعنی هوا چگونه تونست خودشو به زمین برسونه، و نفوذ کند فیه در زمین و اقامت و زمین رو نگه داره. البته زمیرا رو مذکر برمیگردونه به خاطر اینکه قبلا جوهر الارض گفته بود، چون جوهر مذکره زمیر رو میتونه مذکر برگردونه، میتونه هم مؤنث برگردونه به اعتبار خود ارض، در اینجا هم مذکر برگردونه. اگر حرکت حاصل بود قبل از عروج این عارض، چگونه قوه هوایی آمد فنفذت فیه، نفوذ کرد در این زمین و اقامت و زمین رو ساکن کرد، ایستاندش، ایستاند که یعنی ساکنش کرد. قوه هوایی یعنی چی؟ چرا؟ لازمه سکون. اگه هوا نبود، زمین بدون هوا بود، سنگین بود، میرفت تو آب فرو. این که وایساده رو آب مثل مشکی پر آبه که رو آب وایساده. مثلا یکی از رکن سکون زمین همون هواست که رفته توی زمین. اولا زمین باید تو خالی باشه، ثانیا تو خالی بودنش کافی نیست، باید پر هوا باشه که هوا سبکتر از آبه و نمیذاره زمین بره پایین. مثل از کردم مثل مشکی که پر هوا کنی، مشکا وقتی باد میکنی پایین نمیره، وقتی بادش نکنی میره پایین.
ثابت روی آب بوده.
بله دیگه ثابت روی آب بوده. دیروز نبودیم؟ دیروز توضیح دادم که من در قوه هوایی یعنی چی؟ قوه را گاهی ممکن اطلاق کنیم به صورت نوعیه، و در اینجا همون مراد باشه. جاعت القوت الهواییه یعنی صورت نوعیه هوا، یعنی هوا. منتها چون صورت عامل نفوذه، ماده هوا که کاره نیست، چون این چنینه این نفوذ را نسبت داد به صورت، نگفت هوا، گفت صورت هوا، چون ماده هوا دخالت در این مسئله نداره. صورت هواست که بالفعل و نیرومنده، میتونه داخل بشه. ماده که فقط قابله، هیچ فعلی انجام نمیده. پس بنابراین چون صورت هوایی مراد بود، تعبیر کرد به صورت و به جای صورت گفت خورده. این یه معنا، یک توجیه که مراد از قوه هوایی همون صورت و نوعی هوا باشه. توجیه بدی نیست، ولی به نظر میشه توجیه دومی که الان میخوام عرض کنم بهتره. کلمه جاعت نشون میده که هوا توی زمین نبود و تو زمین رفت. چون تو زمین رفت معلوم میشه قوه رفتن داشت، میتونست بره. ولی دو چیزی که هیچ کدومشون قوه ندارن در دیگری نفوذ کنن، خب کنار هم و مجاور هم باقی میمونن، هیچ کدوم در دیگری نفوذ نمیکنه. این که زمین، این که هوا میرود که در زمین نفوذ کند، معلوم میشه نیروی نفوذ کردن داشته. پس مراد از قوه همون نیروی نفوذی است که برای هوا هست، نه صورت نوعیش. ولی باز هم توجه کنید، اگر هم نیروی نفوذی هست، مربوط به اون صورته، مربوط به صورت نوعی است. پس توجیه دوم رو هم میتونیم به یه صورتی با یه بیانی به توجیه اول برگردیم. ولی خب توجیه دوم توجیه خوبی به نظر میرسه. توجیه اصلا مرادش از قوه همون قوه است که یا عین صورته یا لازمه صورت هواست. اون نیروست که هوا رو به سمت زمین میکشه و در زمین نفوذ میده. خب این سوال اول. سوال دوم، و کیفه کانه تکون تلک الحرکه، این حرکت چگونه بود، چگونه واقع میشد، چگونه واقع شد که بعدن هوا آمد از کار انداختش و محوش کرد. این سوال دوم. سوال سوم، الی ای غایت کانه تکون، کانه تکون یعنی حرکت، این حرکت به چه مقصد بود، به کدوم سمت میرفت، تا تا چه اندازه میتونست بره. البته تا چه اندازه شاید خیلی لازم نباشه، مگه قایت به معنی مسافت بوده؟ الهی قایت، من قایت به معنی مقصد گرفتم. اگر قایت به معنی مقصد بگیری، معنیش اینه که این حرکت به چه مقصد بود؟ به سمت بالا بود، به سمت پایین بود، دورانی بود، چی بود؟ اما اگر قایت به معنی مسافت بگیری، یعنی تا چه اندازه پیش رفت میرفت، تا چه اندازه پیش میرفت، اگر این سکون نبود تا کجا میرفت؟ البته سکون آمد قطعش کرد، حالا اگه این سکون نبود کجا میرفت؟ اینا سه تا سؤاله که هیچ کدوم جواب نداره. بنابراین قول شما میشه باطل. اگر قبل از عروض این عارض زمین ساکن بود، بطلان قول شما به این است که حاجتی به این عارض نبود. و اگر قبل از عروض عارض زمین متحرک بود، بطلان کلام شما اینه که این سه تا سوال جدی مطرحه، به شما نمیتونید پیش خودم چه جواب بدید. قول دوم که میگفت زمین مجوف است و پر از هواست و روی آب قرار گرفته و از این جهت ساکن است، این قول هم به دو دلیل باطل شد. از این قول فارغ شدیم و به قول بعدی میپردازیم. نه جواب پیدا نمیشه، جواب پیدا نمیشه، چی میتونی این ست سال جواب بده؟ ایشون میخواد بگه حرکتی نبود، چون اگه حرکت بود قبل از این عروض، اگر حرکت بود خب مقصد میخواست و به سمت مقصد روان میشد و سکونی نمیتونه جلوشو ببنده و او رو همیشه برای رسیدن از مقصد محروم کنه. اینا محظورات مسئله است. یعنی اگر حرکتی قبلا بود، ایشون یعنی ابن سینا معتقده که از اول زمین ساکن بوده، هرگز حرکت نمیکرده. الان بنابر قول این آقا لازم نیست زمین اول حرکت میکرده بعدن ساکن شده. خب اگه حرکت میکرده به سمت مقصدی حرکت میکرده، وقتی ساکن شده دیگه برای ابد از اون مقصد محروم شده. چه مقصدی داشته که هرگز به اون مقصد نرسیده و نخواهد رسید؟ این سوالاست که جواب نداره و اصلا نشون میده که این مسئله اصلا باطل بوده که توش این سوالا در میاد. اصلا این که حرکت رو برای زمین کشف باطل بوده، و الا چطور ممکنه که این حرکت به توسط نفوذ هوا با ساکن بشه؟ چطور ممکنه که این حرکت به مقصد نرسه و مقصد رو به طور دائم رها کنه؟ خب اینا همه امور باطله است و این امور باطله نشون میده که از اول این حرکت اتفاق نیفتاده. پس این فرضی که میگوید حرکت اول بود بعد این عارض آمد زمین ساکن، چه فرض باطله؟ اون فرضم که میگفت زمین از اول ساکن بود بعد هوا آمد دوباره ساکنش کرد و کار لغوی کرد، اینم باطله. پس هر دو باطله، غیر از این هر دو هم که ما دیگه فرض دیگه نداریم، پس اصلا کل قول باطله. اینطوری داره قول باطل میکنه. بله، استفهام انکاری، استفهام شاید بشه گفت تعجیزی است. اگر استفهام میکنه که بیان کنی تعجیزه، یعنی میگه عاجزید از بیان مطلب. عاجزید یعنی نه شما عاجزید، اصلا واقع نشده همچی چیزی، تو باطل واقع شدنش. خب از قول دوم فارغ شدیم. قول سوم و چهارم این بود قول سوم و چهارمی بود که زمین به صورت یه بشقاب، به صورت یه سپره. قول سوم میگفت طرف صاف این سپر پایینه و رو هواست و ما رو طرف مهدبش داریم زندگی میکنیم. قول چهارم میگفت طرف مهدبش پایینه و رو هواست و ما رو قسمت صافش داریم زندگی میکنیم. هر دو هم میگفتن علت این که این زمین تو هوا فرو نمیره و نمیفته اینه که صافه، مثل سرب. سربی که شما صافش کنید رو آب بذاری فرو نمیره، قلمبش کنید یا تیزش کنید تو آب فرو میره. اینا رو توضیح دادیم. قول سوم و چهارم توجیهش این بود، ایشون میگه همون اعتراضایی که ما بر قول اول کردیم در قول دوم کردیم در این قول وارد میشیم. اعتراض کردیم بر این قول دوم که شما گفتیم زمین روی آبه، میگیم آب روی چیه؟ میگید زمین روی آبه لذا ساکنه، میگیم آب روی چیه؟ حالا اینجا همینو میگیم، شما میگید زمین به صورت یه سپر رو هواست لذا حرکت نمی کنه، میپرسیم هوا روی چیه؟ همون اعتراض اولی که اونجا کردیم اینجا میکنه. اونجا اونجا شما گفتید زمین رو آب، ما گفتیم آب روی چیه، حالا اینجا میگه زمین رو هواست، ما میگیم هوا روی چیه. خب زمین رو ساکنش کردیم چون رو هوا قرار گرفته، هوا رو چطوری ساکن میکنید؟ این سوال اول. سوال دوم، سوال دوم اینه که در سال دومی که ما داشتیم، یعنی از قائل به قول دوم این بود که چه چیزی هوا رو در زمین حبس کرد، چطور شد که هوا رفت تو زمین؟ اون سوال دیگه اینجا نمیتون بکنه، چون این قول قائل نیست به این که زمین مجوف است و توش پر هواست. قول دوم، قول سوم چهارمی نیست. سوالایی که مطرح میکنیم سوالایی است که فخر رازی در مباحث مشرقی آورد. ابن سینا میگه این قول سه و چهار هم مثل قول دو باطلش کن، هیچ چی دیگه اضافه نمیکنه، میره رد میشه، میره وارد قول پنجم میشه. وقت ما یه دونه از اون ردهایی که بر قول دوم گفتیم بر قول سوم و چهارم هم گفتیم، اما ما قول دوم رو با دو تا رد رد کرده بودیم. رد دوم رو چگونه بر این قول سه و چهار وارد میکنیم؟ رد دوم این بود که هوا چطوری نفوذ پیدا کرد، هوا چطوری تو زمین رفت. خب اینا که قول سه و چهار نمیگه، قول سه و چهار نمیگه هوا رفت تو زمین، پس نمیتونیم این رد رو برش وارد کنیم. رد دیگه باید وارد کنیم به جای رد دوم که ابن سینا گفت. اون رد دیگه فقط تو مباحث مشرقی گفته، من اشاره میکنم به حرف فخر. در اشکال دوم بر قول دوم گفتیم که چگونه هوا داخل زمین شد. آیا دخول هوا در زمین و مجبب بودن زمین لازمه زمینه؟ و بعد ثابت کردیم که نه، لازمه زمین است. در قول سه و چهار اینطوری سوال میکنیم چه شد که زمین مثل سر پهن شد، نمیگیم چه شد که زمین مجبب شد و توش هوا فرو رفت، میگیم چه شد که زمین پهن شد مثل سربی که پهن میشه. آیا پهن شدن لازمه زمین بود؟ جواب میدیم که نه، پهن شدن خلاف بساطت زمین بود. زمین چون جرم بسیطه باید کروی باشه، چنانچه دیروز گفتیم بسیط شکلش باید کره باشد. اگر این زمین شکلش مسطحه، سوال می شود که عامل این مسطح بودن چیست؟ لازم زمین اینه که مسطح باشه؟ گفتیم نه، پس حتما عارض زمین اینه که مسطح باشه. سوال می کنیم قبل از این که این عارض بیاد زمین چه حالتی داشت، گرد بود یا پهن بود؟ اگه پهن بود که این عامل رو برای پهن شدن زمین لازم نداریم، پهن شدن میشه لخت. اگرم گرد بود چه عاملی باعث شد که این پهن بشه؟ توجه میکنید همون سوالی که ما تو اشکال دوم بر قول دوم داشتیم الان داریم مطرح میکنیم بر قول سوم و چهارم، اون که یه ذره سوال عوض کردیم. اونجا گفت زمین مجوف بود، گفتیم به چه دلیل؟ اینجا میگه زمین مسطح، میگیم به چه دلیل؟ زمین اقتضای طبیعیش اینه که گرد باشه، تو خالی هم نباشه، چنانچه دیروز گفتیم، چون جسم وسیطه و مقتضای جسم وسیط کرویته. اون گفت زمین تو خالی شد، گفتیم به چه دلیل؟ این میگه زمین پهن شد، میگیم به چه دلیل؟ اگر لازمه زمین پهن شدنه، که ثابت میکنیم نه لازمه پنج شدن نیست، لازمه زمین کره بیاد. همونطور که اونجا گفتیم لازمه زمین مجوف بودن نیست، اینجا میگیم لازمه زمین پنج شدن نیست. پس باید این پنج شدن عارض باشه. وقتی عارض باشه سوال میکنی، همون سوالی که امروز درباره قول دوم کردیم، سوال میکنی آیا این قبل از این که پهن بشه، قبل از این که زمین این عارض برش بیاد و پهنش کنه، چه حالتی داشت؟ پهن بود یا گرد بود؟ اگه بگید پهن بود، میگیم پس این عاملی که آمده پهنش کرده لغوه، این قبل از این آمدن پهن بوده الان پهن. اگر بگید نه گرد بود، میگیم چه عاملی باعث شد که این گردیش از دست بده و پهن بشه؟ توجه میکنید همون سوالات. بعد میریم سراغ حرکتش، در حباره حرکتش هم سوال میکنیم. قبل از این که این زمین رو پهن کنی و روی هوا بگذاریش تا ساکن شود، این پهن بود یا نبود؟ لازمش قرار شد پهن بودن نباشه، لازمش استداره باشه. پس حالا پهن بودن یه امر عارضی، حالا که این امر عارض آمده، این دیگه حرکت نمیکنه، ساکنه. میپرسیم که آیا قبل از این که به وسیله پهن کردن ساکن بشه، ساکن بود یا حرکت میکرد؟ اگه بگید ساکن بود، میگیم احتیاج به این عامل ساکن کننده دیگه نداره. اگه بگید متحرک بود، میپرسیم که چگونه پهن شد که از حرکت بیفتد؟ آیا حرکتش به چه سمت بود، به چه مقصد بود؟ همون سوالی که اونجا میکردیم اونجا. پس اینجا دو تا سوال داریم، همونطور که اونجا دو تا سوال داشتیم. اونجا یعنی دو تا سوال داشتیم. سوال اولمون بود که چی شد زمین مجففه؟ سوال دوم این بود که چه شد که ساکنه؟ اینجا همینه میگیم، میپرسیم چه شد که پهن شد و چه شد که ساکن شد؟ آیا قبل از پهن شدن گرد بود و پهن شد؟ آیا قبل از پهن شدن ساکن بود و بعد با پهن شدن ساکن شد؟ همه این سوالات هست. دوباره همون ایرادا و اینا میاد جوابم نده. پس بر قول سوم و چهارم همون دو ایرادی وارد میشه که بر قول دوم وارد شد. ایراد اول این بود که در قول دوم میگفتیم زمین رو آب گذاشتید، گفتید ساکن شد، آب رو چی میذارید که ساکنش کنید؟ اینجا همین سوالو میکنید، زمین رو هوا گذاشتیم، گفتیم ساکن شد، هوا رو چی میذارید که ساکنش کنید؟ این سوال اول بود. سوال دوم این بود که این مجوف بودن زمین لازمه زمین نبود، پس عارض بود. و همچنین در اینجا میگیم پهن شدن زمین لازمه زمین نبود، بلکه عارض بود. و سوال میکنیم قبل از روز عارض زمین چه میکرد؟ پهن بود یا گرد بود؟ اگه پهن بود احتیاج به این پهن کننده نداشت. اگه گرد بود چگونه پهن شد؟ سوال بعدی میمونه که حالا برفرض پهن بود یا پهن شد، قبل از این که پهن بشود و ساکن شود حرکت میکرد یا ساکن بود؟ هم سوال در پهن شدنش میاریم، هم در حرکت و سکونش میاریم. همونطور که اونجا هم سوال در مجوف بودنش آوردیم در قول دوم، هم سوال در مجوف بودنش آوردیم، هم سوال در این حرکت و سکونش آوردیم. پس همون دو ردی که بر قول دوم وارد شد، همون دو رد هم بر قول سه و چهار وارد شد. و کذال کل کلام، یعنی اشکال ما همچنین است، یعنی مثل اشکال بر قول دوم است، همچنین است اشکال بر کسی که قرار می دهد زمین را مسطحة البسیط. بسیط در اینجا به معنی سطح، مسطحة البسیط یعنی سطحش مسطح است، سطحش محدب نیست، سطحش کروی نیست، سطحش محدب بسیطه، مسطحش رو بکنه بسیط. مقابل مقابل در هر دو نسخه داره ال مقابل، مسطحت البسیط المقابل للبسیط الحامل ایانا، المقابل بهتره، اما حال مقابل هم باشه اشکالی نداره، حال المقابل معنیش میکنیم که بهتره. کسی که قرار داد زمین رو مسطحت البسیط یعنی مسطحت السطح، اون سطحی که ما رو زندگی میکنیم، نه اون سطحی که مقابل سطحیست که ما رو زندگی میکنیم، اون رو مسطح قرار داد. مسطحت البسیط یعنی سطح و مسطح قرار داد. کدام سطح؟ المقابل، سطحی که مقابل بود للبسیط الحامل ایانا، یعنی با سطحی که ما رو هم نیکرد، یعنی سطحی که ما روش بودیم، سطحی که ما روش بودیم. خب حالا اینو کار نداریم، اون سطح مقابلش که زیر این سطحیست که ما روش هستیم، اون سطح مقابل رو اینا مسطح قرار دادن، مسطح قرار دادن. سوال بر این، اشکال بر اینها وارده. البته در قول سوم مسطح قرار داد، در قول چهارم اون سطحی که ما روش زندگی میکردیم مسطح بود، اون سطح زیرین که مقابل سطح ما بود اون یه مقدار تحدب داشت. ولی ظاهرا اشکال بر قول چهارم وارده، ایشون بر قول چهارم میتونه اشکال کنه، همین اشکالی که الان کردم. قول سه و چهار در اشکال، در ورود اشکال مشترکه. فاما القائل، اشاره به قول پنجمه که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیمش برای بعد، که گفته بودن افلاک از همه اطراف این زمین رو به صورت مساوی میکشند و چون چنین است فشار جذبی که بر زمین وارد میشه از تمام اطراف مساوی وارد میشه، زمین نمیتونه به هیچ کدوم از اطراف جذب شود، لذا به ناچار در همون وسط میایستد. مثل اون مثال بوتی که عرض کردیم در اون بتخونه هند بود که سلطان محمود غزنوی توش مشکل پیدا کرده بود، ابو رهه مشکلش حل کرد، یادتون است داستانش رو نقل کردیم، خود ابن سینا به اون داستان اشاره کرد. زمین اونچنان در وسط هوا ایستاده چون جذبی که از اطراف بهش وارد میشه مساوی است و اون جذب با لازم کرده بر زمین که به هیچ طرف نره بلکه همون وسط بمونه. اینم قول پنجم بود که انشاءالله در جلسه آینده بهش رسیدگی میکنیم.